بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، صفحه 250.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و مما ذکرنا من منع کبر الوجه الاول یظهر حال الوجه الثانی من وجوه المنع ان یکون الابهام مبتلا. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته و اون جلسه قبلش رفتیم سراغ صورت دوم. عرض کردیم که اگر بعض از جمله مثل ساء از صبره مثلا یا عبدی من عبدین معامله بشود، سه تا صورت قابل تصویره. صورت اول کسر مشاع بود که بحثش گذشت. صورت دوم بعض مردد بود که این بعض مردد مشاع نیست، کلی هم نیست، که قسم سوم است که بعدن میاد. اینجا عرض کردیم که اگر مصادیق در قیمت مختلف باشن لا اشکال فی بطلان ذلک، این بحثی نیست که این بی باطله. مثلا عبدی من عبدین وقتی دوتا عبد قیمتشون متفاوته، فرد مردد بین این دوتا قراریه دیگه، این معامله به درد نمیخوره، باطله. اما اگر نه، اون افراد متحد القیمه باشن، قیمتشون یکی باشه، مثل ساهای صبره که فرق نمیکنه کدوم ساهر سایی رو برداری، شما قیمتش با ساهای دیگه یکیه، اما در این حال اونی که معامله رفته روش بعض مردد است. اینجا عرض کردیم بعضی ها خواستن بگن اینم ممنوع باطله. گفتیم به چه دلیل؟ چهار تا دلیل ذکر کردن. یک، جهله. دو، جهل نیست، ابهامه. ها، سه، قرار است. و چهار، ملکیت یک صفت وجودیه است که نیاز به یک محلی دارد که بهش تقوم پیدا بکنه، و فرد مردد محلی که بتواند ملکیت به او تقوم پیدا بکنه نیست. این چهار تا دلیل. دلیل اول رو ردش کردیم. عرض کردیم این که گفتن این جهالت است و جهالت باطله، هم صغراش مخدوشه هم کبراش. این که فرد مردد جهالت است، بیع عرض کنم به جهالته، و همچنین این که هر بیع جهالتی هم باطل باشه، هر جفتش مخدوشه. اینم عرض کردیم، اجازه بدید تکرار نکنم. خب تا اینجا حرفایی بود که ما قبلا عرض کردیم با این دو روز آخر هفته که تعطیل بود، گفتم یه بار دیگه بازخوانی کنم تو فضای بحث قرار بگیرید تا تتمه بحث رو بتونم عرض بکنم. شیخ انصاری در رد دلیل دوم، دلیل دوم چی بود دوستان؟ ابهام. ها، در رد دلیل دوم میگه اونی که ما در رد کبرای دلیل اول گفتیم، در رد دلیل دومم به درد میخوره. آقایون، کبرای دلیل دوم چی بود؟ این که هر مجهولی بیش صحیح نیست، بیش باطله. ما چجوری ردش کردیم؟ گفتیم ردش به این است که اینجور نیست که هر مجهولی حتی اگر قرار نباشه بازم بگید باطله. چه بسا بیع مجهول باشه اما چون قرار نیست اشکالی نداشته باشه، مثل بیع کلی مثلا. ایشون میفرماید الجواب، الجواب، شما توی بحث دلیل دومتون میخواستید بگید هر بیع مبهمی بگید باطله. ما عرض میکنیم اینجور نیست که هر بیع مبهمی باطل باشد حتی اگر قرار لازم نیاد. ممکنه یک بیع مبهم باشه اما قراری توش نباشه و بگیم این بیت صحیحه. لذا دوستان تو رد دلیل دوم ایشون احاله میکنه به همون رد کبرای دلیل اول. اینم از رد دلیل دوم. رد دلیل سوم چیه؟ دوستان و بزرگوار، تو دلیل سوم ما عرض کردیم بیع مثل عبد من عبدین غرره، لذا باطله به لزوم الغرر. این دلیل سوم بود. جناب شیخ انصاری می فرماد ما قبول نداریم که قرار لازم میاد در فرضی که افراد از جهت صفاتی که موجب اختلاف قیمتن متفق باشن. اگر افراد متفق القیمه نباشن حرفتون درست، قراره ها؟ معامله شفاف نیست. یه عبدی 2 میلیون میارزه، یه عبدی 20 میلیون میارزه، شما گفتی یکی از دو عبد فرد مردد معامله کردی، خب این قراره درست. اما اگر دوتا عبد از حیث صفاتی که توی قیمت اثر داره بگید یکی باشه متفق القیمه باشن، کجاش قراره؟ ما قبول نداریم که حتی در صورتی که از جهت صفات موجب اختلاف قیمت متفق باشن بازم بفرمایید قرار پیش میاد. به همین دلیل که در فرض اتفاق در صفت قرار لازم نمیاد، آقایون در بیع سلم تو کلی گفتن بیع صحیحه. در بیع سلم، شما تو بیع سلم اگر بخوای یه عبدی رو پیش فروش کنی چه کار میکنی؟ میگی آقا یه عبدی جوان، مثلا فرض کنید 25 ساله با این ویژگی ها که خیاطی بلد باشه، مکانیکی بلد باشه، مثلا قدرت بدنیش خوب باشه، با این ویژگی ها به شما میفروشم اینقدر، اما الان به تعویل نمیدم، 6 ماه دیگه به تعویل میدم. الانم نه خودت میدونی کدوم عبد داری میفروشی بگو، نه طرف مقابل میدونه، کلی داری میفروشی. 6 ماه دیگه میری تو بازار عبد فروشا یه عبدی با همین خصوصیات تهیه میکنی به این آقا تعبیل میدی، پیش فروشه دیگه، اشکال نداره که. تو بیع سلم در کلی این افراد آقایون گفتن بیع صحیحه، با این که دوستان میدونید لزوم انضباط در بیع سلم تأکید بیشتری روش شده. تو بیعی که شما مشاهده میکنی و میخری شاید گفتن خیلی چیزا لازم نباشه، اما تو بیع سلم کالا دم دست شما نیست که ببینی، داری با اوصاف بگی روشنش میکنی، اونجا باید انضباط بیشتری باشه، دقیق تر شما مشخص کنی. با این حال اونجا گفتن شما اوصاف رو که بگی کافیه، اوصافی که تأثیر داره تو قیمت اینا رو بگیم کفایت میکنه. خب چطور اونجا پذیرفتن آقایون؟ طبیعتا تو ما نهنفی هم باید بپذیریم و قرار بودن معنا نداره. یا مثلا در بیع صاع کلی از صبره، صاع کلی نه فرد مردد، آقایون گفتن که بیع اشکال نداره، با اینکه شما میدونید صاع از صبره کلی باشد یا فرد مردد باشه از حیث قرار فرقی نمیکنه با هم دیگه، بالاخره شما نمیدونید چی داری نمیدونید چی داری میخری، به این معنا که کدوم یکی از قسمت های این صبره رو میخری نمیدونی، میدونی داره گندم میخری، میدونی گندمش کیفیت، همه اینا رو میدونی، اما چه فرد مردد باشه چه کلی صاع از صبره باشد از حیث قرار تفاوتی نمیکنه. چطور تو کلی آقایون پذیرفتن کمکم کنید، تو فرد مرددم طبیعتا باید بگن قرار نیست، چون اگه قرار باشه تو هر دو قراره، درست شد؟ و لذا دوستان جالب، فخر المحققین که این رو قرار میداند گفته تو ساع از صبرم اگر حملش کنیم بر کلی بازم درست نیست. چرا؟ چون فرد مردد اگر قرار باشه کلیم قراره، چه تفاوتی میکنه با هم دیگه، درست شد؟ پس نتیجه این است که قراری در کار نیست، لذا دلیل سوم این آقایونم درست نیست. این دلیل رد دلیل دوم و سوم رو بخونیم تا برسیم به چهارمی. نگاه کنید عبارت رو، و من ما ذکرنا، از اونچه که ما ذکر کردیم، کجا ذکر کردیم، چی ذکر کردیم، من بیان ما در ما ذکرناست، من منع کبر الوجه الاول. آقایون تا توی وجه اول و دلیل اول یک کبرا داشتیم، کمکم کنید، یک صغرا. ما رد کبرا رو چجوری انجام دادیم اونجا؟ گفتیم هر بیع مجهول اینجور نیست که باطل باشه. بیع مجهول اگه قرار لازم بیاد توش باطله، اگه قرار لازم نیاد باطل نیست. میگه همون حرف اینجا هم میاد، از هر حال الوجه الثانی من وجوه المنع اعنی کون الابهام مبتلا. یعنی توی بحث ابهام هم میگیم هر بیع مبهمی باطل نیست مگر اینکه قرار لازم بیاد. خب قرارم که تو وجه سوم خواهیم گفت قراری در کار نیست. اینم دوستان رد دلیل دوم. و اما الوجه الثالث، رد دلیل سوم چیه؟ فیرده منع لزوم الغرر. ما رد میکنیم، رد میشود این وجه ثالث، رد میکند وجه ثالث را، منع لزوم غرر. من میشه فاعل یرده، منع لزوم غرر با فرض، مع فرض اتفاق الافراد فی الصفات الموجبه لاختلاف القیمت. با این فرض که بگیم افراد مختلف که یک فرد مردد از اون افراد رو ما معامله کردیم، ما تو صفات موجب اختلاف قیمت مثل همن. آقایون بحثمون و محل کلاممون همینجاست، و الا اونجایی که افراد در صفات مختلفن اصلا محل بحث ما. از اول گفتیم لا اشکال فی بطلان ذالک، اونو قبول کردیم که باطله. تو جایی که افراد مختلف القیمه نیستن، متحد القیمه، صفاتشون یکی، این محل بحث ماست. اینجا کجاش قرار پیش میاد؟ ما منع میکنیم لزوم قرار را با فرض اتفاق افراد در صفات موجب اختلاف قیمه. ولذا و به خاطر همین، این لذا یعنی چی؟ یعنی چون در فرض اتفاق در صفات قرار نیست، رو همین حساب که اینجا قرار پیش نمیاد، یجوز الاسلاف. آقایون اسلاف یعنی بیعه سلف، بیعه سلم، سلم و سلف یه بیعه ها، پیش فروش. جائز است بیعه سلف، سلم و سلف در کلی از این افراد. لذا اگر به جای فرد مردد از این صبره، یک ساعه از صبره، کلی ساعه از صبره رو شما معامله کنید، آقایون گفتن اشکال نداره. با اینکه دوستان از جهت قرار بگو این دوتا یکی هن، هیچ فرقی نمی کنه با فرد مردد. تازه معنل انضباط فی السلم آکد. با اینکه آقایون توی بیع السلم انضباط رو بیشتر روش تأکید دارن که حتما منضبط معامله بشه، حدود و ثغور معامله کاملا روشن بشه. چرا؟ چون بیع السلم است، بعدن میخواد تحویل بده. من مبیع رو نمیبینمش، میخوام بعدن اختلاف نشه. یه وقت شما مبیع رو میبینی، طرف دو تا صفت بگه، میگه خوی اصلا صفتم نگه به شما، میگه آقا مبیع رو دیدی و خریدی. شما وقتی عبد رو میبینی میخری که دیگه لازم نیست برای توصیفش کنن. اما وقتی عبد رو نمیخری، به صفات میخوای معامله کنی که 6 ماه دیگه تحویل بده، باید دقیق. آقا درست مثل آپارتمان آماده میمونه و آپارتمان پیش خرید. شما آپارتمان پیش خرید که هنوز زمینه کلی براش چیز مینویسی، آقا کاشیش چجوری باشه، شیرالاتش چجوری باشه، کابینتش چی باشه. اما وقتی آپارتمان آماده است که دیگه اینا هم نمینویسی که میره میبینی و میخری، دیگه دیدی همه چی رو. پیش خرید و پیش فروش دوستان انضباط توش تأکیده بیشتر. اونجا آقایون گفتن کلیش اشکال نداره، با اینکه از حیث قرار اون کلی با فرد مردد تفاوتی نمیکنه. و ایزن فقط جوزو بیع السائل کلی من الصبره. آقایون و علما اجازه دادن بیع السائل کلی از صبره، نه فرد مرددا، کلی رو اجازه دادن. ولا فرق بینهما، با اینکه فرقی بین این دوتا وجود نداره. بین کدوم دوتا؟ سائل کلی و فرد مردد. از این جهت فرق نمیکنه من حیث الغرر قطعا، از حیث غرر اینا تفاوتی نمیکنن. بله اون فرد مردد فرد است و خارجی کلی کلیه، از این جهت فرق میکنن، اما از جهت غرر بودن تفاوتی نمیکنن. ولذا باز لذا یعنی چی؟ یعنی به دلیل عدم فرق بین کلی و فرد مردد از حیث قرار، رو همین حساب که از حیث قرار این دوتا با هم فرق نمی کنن، رد جناب فخر المحققین پسر علامه بزرگوار هلی فل ایزاه در ایزاه الفوائد، ایشون رد کرده حمل الصائم من الصبره علی الکلی. گفته شما یه وقت حمل نکنید صائم از صبره رو بر کلی. چرا؟ چون رجوع می کند به رجوعهی، قید چیه دوستان؟ قید اون حمله. ها عذر میخوام عرض کنم خدمت شما. بله، قید رده، رد کرده به واسطه رجوع چنین بیعی الی عدم تعیین المبیع. گفته آقا یه همچی بیعی توش مبیع معین نیست، لذا رد کرده، گفته این بیع باطله. عدم تعیین مبیع الموجب للغرر، الموجب دوستان قید عدم تعیین مبیعه، عدم تعیینی که موجب غرر است، اونم غرری که مفسده، المفسد با صفت غرره اجماعا. لذا دوستان معلوم میشه آقایون بین، کمکم کنید، فرد مردد و کلی از حیث قرار تفاوتی قائل نیستن. پس معلوم میشه اگر تو بیع فرد مردد گفتن باطله، دنبال دلیل دیگری غیر از قرار باید بگردیم، قرار نمیتونه دلیل باشه. اینم دوستان رد دلیل سوم. سوال دارید بفرمایید. خب پس قیمتش فرق میکنه دیگه، نیستیه. مثالتون مثال درستی نیست. چرا؟ چون رو به آفتاب قیمتش با پشت به آفتاب زمین تازه اون فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ باشه ببین، متراجیم آپارتمان داریم تا آپارتمان. ببین اگر، ببین اجازه بده، اگر واقعا این رو به آفتاب و پشت به آفتاب بودن تو قیمت اثر نداره، ایشون میفهمد قرارم نیست. ببین ببین برای شرط ویژه که اونجوری اصلا شما بیع پیش فروش چیکار میکنی؟ تو پیش فروش شما چه ویژگی هایی رو میشماری؟ اینجوری نیست که تمام ویژگی ها رو بتونی بشماری که. ها میدونم. ببینید این که شما میگید برای فرد، اون شخص خاص که ذهن اون شخص خاص که ملاک نیست، که ملاک بازاره. این که حالا شیر آشپزخونش مثلا سمت راست یا سمت چپه، 5 سان اینورتر یا اینورتر، تو قیمت اثر نداره. اینورتر اونورتر هم باشه توی قرار اثر نداره. البته ما یه حرفی از کاشف القطاع داریم، اگر امروز برسیم اون شاید مطابق حرف شما باشه. حالا بذارید اون حرف رو بخونیم ببینیم شیخ میپذیره یا نمیپذیره. علی ای حال اون صفاتی که تو قیمت اثر دارند اونا رو ایشون قرار میدونه، اما اگر تو صفات توی قیمت اثر نداره، مثل به کلی دیگه عرض میکنم، اگر شما مثلا بگی آقا من 100 کیلو برنج هاشمی درجه 1 از شما میخرم که تو بازار برنج هاشمی درجه 1 مثلا کیلو 10 تومنه 12 تومنه مثلا عرض میکنم، اگر کلی معامله کردی چه کار میکنی؟ میری از بازار تهیه میکنی میخری دیگه. حالا اگه یک کسی بگه آقا نه این مثلا بوش و طعمش باید 100% باشه، این 98%ه، اینا چون تو قیمت اثر نداره تو بیع هم اثر نداره، قرارم محسوب نمیشه. خب قرار عرفی قطعا نیست، حالا قرار شرعی تفاوت‌هایی داره، میخونیم انشالله این یکی دو سفر رو بذارید بگذرونیم میاد بعضی از مطالب. دوستان و بزرگوار، دلیل چهارمی که آقایون آوردن برای بطلان چی بود که شیخ انصاری الان میخواد ردش بکنه؟ دلیل چهارم دوستان یادتون باشه این بود، ایشون لب به چیزی که در دلیل چهارم گفت این بود که ملکیت یک صفت وجودی است و نیاز به محلی دارد که این ملکیت به اونجا تقوم پیدا کنه. من مثال میدادم به چی؟ مثل ترشی برای انار، مثل ترشی برای آبلیمو. تا آبلیموی نباشه ترشی معنا نداره، چون عرضه دیگه. ها؟ تا مثلا فرض کنید این لباس نباشه رنگ قهوه‌ای معنا نداره، رنگ باید یه محلی داشته باشه که به اون محل تقوم پیدا کنه. ملکیت هم همینجوره، عرضه، محل میخواد. و لذا دوستان فرد مردد که یک امر انتزاعیست نمیتواند ملکیت به او تقوم پیدا بکنه. این حرفی بود که دو دلیل چهارم ما زدیم. شیخ انصاری دوستان در رد این دلیل میفرماید که ما قبول نداریم که صفت ملکیت محتاج به موجود خارجی باشه که بهش تقوم پیدا بکنه. ما یه حرف قبول نداریم. چرا؟ به جهت اینکه این معارض داره. ما یه مواردی رو تو فقه آقایون پذیرفتن که همین اشکالی که شما میگید بهش وارده. اگر کلی فروخته بشه به بیع سلم یا به بیع نقد، کلی معامله بشه، این کلی آقایون مملوک مشتری هست یا نه؟ شما میای یه پراید کلی مدل مثلا 97 با این ویژگی ها با این 10 تا ویژگی از من میخرید بدون این که بگید ماشینی در کار باشه، ماشین یه هفته دیگه تازه میخواد از کارخونه در بیاد، یه ماه دیگه میخواد از کارخونه در بیاد، از من پیش خرید میکنید، کلی هم پیش خرید میکنید، فرد خاصی هم نیست، کلی قابل صدق بر کثیرین، همون چیزی که تو منطق میگفتن. خب آقایون چی گفتن؟ شما الان مالک اون پراید هستید، خریدید از من، مالکید، با اینکه وجود خارجی که ملکیت شما بهش تقوم پیدا کنه وجود نداره. خب اونجا چه کار میکنید؟ هر کار اونجا میکنید اینجا هم بکنید. نه کاغذ رو که شما معامله نکردی که، میدونم ماشینی در کار نیست، اما شما مالک کاغذی یا مالک ماشین؟ آه میگی ماشین خریدم، هر جا میری میگه الان من مالک ماشینم، فقط یه ما دیگه دستم میرسه، اما مالک پول دادی بابتش. اصلا اگر ملکیت منتقل نشه که بی انجام نشده. بی کی انجام میشه دوستان؟ وقتی که انتقال اتفاق بیفته. وقتی من بهش کتاب رو به شما میفروشم به 2 درهم، کتاب میشه ملک شما، 2 درهم میشه ملک من، کلی هم همینجوره، تفاوتی نمیکنه. پس حق چیه؟ شیخ میگه آقا حق اینه، ملکیت یک امر اعتباری است که عرف و شرع اون رو اعتبار میکنن و یک صفت وجودی متأصل اصالت دار، مثل ترشی و سیاهی و اینا نیست که شما بگی اگه ترشی بخواد در خارج تحقق پیدا کنه حتما باید. آخه ترشی در خارج یک، عرض کنم، امر اعتباری نیست، یک امر حقیقی است، اصالت داره. وقتی شما آب لیمو داری، ترشی در خارج وجود متأصل دارد نه وجود اعتباری، اما ملکیت یک امر اعتباری است. وجود متأصل نیاز، عرضی که متأصل است در خارج نیاز به محل داره، اما امر اعتباری که نیاز به محل نداره. ملکیت یک امر اعتباری است که عرف و شرع اون رو اعتبار میکنن و یک صفت وجودی متأصل نیست که نیاز به محل داشته باشه که بهش تقوم پیدا کنه. ولذا دوستان آقایون گفتن وصیت به احد الشیئین، وصیت لاحد الشخصین صحیحه. اگر یک کسی وصیت کرد گو آقا بعد از مرگ من یا ماشینمو بدید به زید یا خونمو، ورثه مخیرن، دلشون میخواد ماشینو بدن به زید بدن، دلشون میخواد خونه رو بدن به زید بدن، احد الشیئین رو وصیت کرده گفتن صحیحه. یا وصیت لاحد الشخصین گفتن آقا اگر یه کسی وصیت کرد گفت آقا ماشینم رو یا بعد از مرگ من بدید به زید یا بعد از مرگ من بدید به عمر، هر کدوم دلتون خواست، گفتن اشکال نداره. ها ملکیت منتقل میشه بدون اینکه معین باشه این ملکیت مال زید یا مال عمره، مال ماشینه یا مال خونه است. این وصیت، وصیت صحیحیه. پس معلوم میشه دوستان ملکیت مثل ترشی و مثل سیاهی نیست. نهایتا دوستان ایشون میفرماید که با رد این 4 تا دلیل روشن شد که ما دلیل به درد بخوری برای من نداریم، دلیل به درد بخوری برای من نداریم. نه ملکیت میاد، اگه ملکیت منتقل نشه که به انجام نشده آقا. نه نه این آقایون قبول ندارن، ولی به اتفاق نیفت. آقا به سلام اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ بی وقتی اتفاق افتاد تا ملکیت جا به جا نشود بی اتفاق نیفتاده. اینا آقایون تصریح دارن بهش. نه پول دادی برای که ماشین بخری، برای این که ماشین بخری. شما وقتی پول یه جنسی رو میفروشی چک میخری، چک میگیری، چک رو یعنی به عنوان پول گرفتی، چک حوالت، چک به درد نمیخوره، پارش کن بریز دو، اعتبار به درد نمیخوره. یعنی این سنده، یعنی این سند اون ملکیته. در واقع شما وقتی برگه حواله رو میگیری یه سند گرفتی که این ماشین رو خریدی، ولی اگر خود ماشین رو گرفته بودی که دیگه سند نمیگرفتی، که ها کاغذ نمیگرفتی. باریکلا. نه ماشین کلی وجود خارجی نه، چون وجود خارجی اگر شما پیش خرید بکنی چی کار میکنی؟ تو پیش خرید چی میگید شما؟ میگید تا ماشین نباشه به این انجام نشده؟ نه ممکنه ماشین بعدن میخواد تولید بشود. آقا گندم سال آی نه آقا، آقای بزرگوار، گندم سال آینده تولیدی زمین کشاورزی من میخوان از اون گندم مثلا من به شما بدم، میگم آقا از الان اصلا کار به زمین کشاورزی منم نگیر، دو تن گندم به شما میفروشم یک سال دیگه به تحویل میدم. گندم ویژگی چیه؟ 1 2 3 4 5 این 5 تا ویژگی رو داره. گندمی هم اصلا در کار نیست، من هنوز گندم رو نکاشتمش که بخواد در بیاد، سال آینده از گندم زمین خودم با همون 5 ویژگی به شما تحویل میدم. بی درسته یا نه؟ ها این بی صحیح، اشکالی هم نداره. نگاه کنید، و اما رابع فب من احتیاج صفت الملک الى موجود خارجی. ما قبول نداریم که صفت ملکیت نیاز به موجود خارجی داشته باشه. فان الکلی المبیع، مبیع کلی که بی شده به چی؟ سلمن او حالن. حالا چه بی سلم باشد چه حال باشد، اگر کلی شما خریدید، دقت کنید میگه مملوکن للمشتری. مملوکن للمشتری یعنی با این که مبی کلیه، اما همون لحظه‌ای که معامله شما کردی اون مالک اون کلی شد. ها ولا وجود لفرد منه فی الخارج، با این که وجودی برای فردی از اون کلی در خارج، البته به صفت کونه مملوکن للمشتری وجود نداره. آقایون کلی در خارج به وجود افراد هستا. آه؟ الان کلی انسان تو این کلاس هست یا نیست؟ کلی انسان هست اما به وجود افراد. حالا ایشون میگه وجودی برای فرد از اون کلی در خارج نیست، با این قید، این قیدش مهمه، به صفت کونهی مملوکن للمشتری، یعنی با این صفت که دست بگذاریم روی این فرد بگیم کلی این فرد است که مملوک این آقاست، اینو نداریم در خارج. به صفت کونهی مملوکن للمشتری وجودی ندارد. فالوجه حق چیه؟ حق اینه، فالوجه یعنی فالحق، ان الملکیت امر اعتباری یعتبره العرف و الشرع او احدهما فی موارده، معتبر کرده این امر اعتباری رو عرف یا شرع یا یکی از عرف و شرع در موارد خودش. و لیست صفتا وجودیتا متأصله، متأصله یعنی چی؟ یعنی اصیل، اصالت دار. وجود متأصل از عرض کنم صفت وجودی متأصل نیست، مثل ترشی، مثل سیاهی. آخه ترشی و سیاهی دوستان متأصله، متأصله یعنی چی؟ یعنی وجود حقیقی داره در مقابل اعتباری. شما وقتی آب لیمو داری ترشی رو داری، اما این ترشی در ضمن بگو آب لیموه. سیاهی رو وقتی داری، این مثلا شی رو داری، این سیاهی هم توش هست. دقت میکنین؟ اینا متأصلن، لذا باید حتما یه وجود خارجی باشه که این عرض برش عارض بشود، اما ملکیت اعتباری است. و لذا صرحوا بصحت الوصیه به عهد الشیئین بل عهد الشخصین و نحوهما، تصریح کردن آقایون که وصیت نسبت به یکی از دو شی یا نسبت به عهد الشخصین صحیح، اشکالی نداره. عرض کنم چرا با بل گفت بل عهد الشخصین؟ میتونید این بل رو بگید چرا آورد؟ خب ترقیش چرا؟
منظورمون به احد شخصین اگه درست باشه
ببینید، اگر احد و شیعین باشه مالک یک نفره، اما اگر لعهد شخصین باشه ملکیت میشه مال یکی از این دو نفر، یعنی یا ملکیت مال این آقاست یا ملکیت مال اون آقاست. و بحث ما در مورد چی بود؟ در مورد ملکیت بود. حالا احد و شیعین یک کسی میگه آقا ملکیت برای این شخص خاص وجود داره، شخصم یه نفره دیگه، ها ممکنه کسی اونجا این توجیه رو بکنه بگه این عرض کنم در خارج وجود داره، اما احد و شخصین وقتی پیش اومد ملکیت یا برای زید است یا برای عمرو. اینجا روشن‌تر از اون اعتباری بودن ملکیتی که جناب شیخ انصاری گفت. فل انصاف حق دوستان، این فا نتیجه چیه دوستان؟ فای فل انصاف نتیجه رد هر چهار دلیل مانعینه. میگه حالا که چهارتا رو ما رد کردیم، انصاف اینه کما اعترف بهی جماعتون، که اولشون مرحوم محقق اردبیلی باشه، انصاف اینه عدم و دلیل معتبر علل من، ما دلیل معتبری بر منع بیع فرد مردد نداریم، البته در صورتی که افراد از جهت صفات بگید مؤثر در قیمت یکی باشن. اونجایی که افراد از جهت صفات عرض کنم مؤثر در قیمت مختلف باشن که گفتیم لا اشکال فی البطلان، و از محل بحثمون خارجه. تمام شد. دوستان بزرگوار، شیخ بعد از این که نظر مبارک خودش رو فرمود بیان کرد، دقت کنید که گفت ما دلیلی بر منع بیع مثلا عبد من عبدین صائن من صبره به معنای فرد مردد اونجایی که افراد باز تو قیمت مساوی باشن نداریم. در تأیید فرمایش خودش میخواد در شرح الارشاد مجمع الفائده و البرهان محقق اردبیلی میخواد از ایشون یه کلامی رو در تأیید حرف خودش بیان کنه براتون، یعنی داره یارگیری میکنه. ما اسم این جار میذاریم چی؟ یارگیری. شیخ میخواد یه مقداری از دیگران کمک بگیره، میگه محقق اردبیلی هم حرف ما رو میزنه. چی گفته محقق اردبیلی که ایشون میگه حرف ما رو میزنه؟ ببینید دوستان، محقق اردبیلی فرموده که اصحاب من کردن از بیع زراع من کرباس بدون اینکه معلوم بکنه بایع و مشتری که این زرا از این طرف تاقه کرباسه یا از اون طرف. گفتن این به اشکال داره، یه تاقه کرباس میذارن جلوی شما، شما میگی آقا دومت از این کرباس میخوام، اما معلوم نمیکنی این دومت از سر تاقه است بگید یا از ته تاقه یا از وسطش، معلوم نمیکنی. آقایون گفتن این به مشکل داره. مرحوم محقق اردبیلی فرموده تو این منع اصحاب، تو این کلام اصحاب تأمل و اشکاله. چرا؟ چون ما دلیل نداریم که این مقدار از علم معتبر باشه. کی گفته حتما باید لازم باشه که اینا تعیین بکنن که دومت باید از سر تاقه باشه یا ته تاقه؟ خب بایع و مشتری وقتی راضی شدن بر این دومتر از این کرباس، تاقه کرباس، از هر طرفی که مشتری بخواد یا از هر طرفی که شد، یا یه کسی بگه آقا یه زمین کشاورزی بزرگ هست اینور اونورش هم هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنه، من اومدم یک جریب، یک عرض کنم هکتار مثلا از این زمین رو خریدم، خب بدون اینکه تعیین کنیم این زمین این طرفش باشه یا اون طرف، با فرض این که این طرف و اون طرفش فرقی با هم دیگه ها، یه وقت فرق میکنه ها، یه وقت این طرفش مثلا به آب نزدیکتره، یه وقت این طرفش سر دونبش قرار گرفته، فرق میکنه، اون میشه از موارد که گفتیم باطله اون هیچ. اما اگر واقعا این طرف اون طرفش با هم فرق نمیکنه، مرحوم محقق اردبیلی فرموده چه مانعی ما برای صحت این معامله داریم؟ بعد از علم به اصل این زرا، بعد از علم به اصل این جریب از زمین، این کلام محقق اردبیلی. شیخ انصاری میفرماید این توضیح نشان از این است که این مقدار از علمی که آقایون گفتن لازم نیست، فرد مرددم بیعش اشکالی نداره. یعنی مثالی که ایشون آورد قابل تطبیق بر فرد مردد، مانعی نداره. لذا شیخ انصاری میگه آقایون جمع‌بندی منو میخواید؟ جمع‌بندی من اینه، اگر اجماعی بر من داشته باشیم بگید الا اعیاننا الا رأسنا، اجماع داشته باشیم چاره‌ای نداریم، ساکت میشیم. اما اگر اجماعی در کار نباشه دلیل بر من وجود نداره. نگاه کنید عبارت رو. قال فی شرح الارشاد، مرحوم محقق اردبیلی در شرح الارشاد علامه حکیان، طبق اون چه حکایت شده از این بزرگوار معلوم میشه خود شیخ انصاری دوستان ندیده علامه حکیان، ایشون چی فرموده؟ بعد ان حکا عن الاصحاب، بعد از این که حکایت کرده از علمای شیعه، المن ان بیع زراع من کرباس من غیر تقیید کونهی من ای طرفین، اگر بیع بشود زراعی از کرباس بدون این که قید بکنن که این زراع از کدوم طرف کرباسه، گفتن این بیع باطل، من کردن. جناب محقق اردبیلی میگه چی؟ میگه وفیه تأمل، یعنی وفی المنع تأمل، ما قبول نداریم که این بی مشکل داشته باشه. چرا؟ از لم یقم دلیل علی اعتبار هذا المقدار من العلم، ما دلیلی نداریم که این مقدار از علم لازم باشه که حتما طرف بدونه که این از این طرف کرباسه یا از اون طرف کرباسه. فانهما بایع مشتری اذا ترازیا، وقتی راضی شدن این بایع و مشتری علی زراع من هذا الکرباس، اینا راضی شدن بر زراعی از این کرباس، من ای طرف اراد المشتری، مثلا گفتن آقا مشتری هر کدوم طرف رو انتخاب کرد همونو بهش میدیم، ها؟ او من ای جانب کان من الارض، این دیگه مال زراعی از کرباس نیست، مال چیه؟ مال جریب من الارض مثلا، ها؟ گفتن آقا هر طرفی که شد اشکال نداره. خب فمل مانع بعد العلم بذالک، وقتی شما زرا کرباس رو دیدی، زمین رو دیدی، چه اشکال داره این بیت؟ دوستان بزرگوار، مرحوم محقق اردبیلی نفرموده باید این کرباس سر و تهش، زمین این طرف و اون طرفش هم قیمت باشن ها، اما ما عرض میکنیم حداقل مصداق بارزش کجاست؟ اونجایی که هم قیمت باشن. اونجایی که هم قیمت نباشن به احتمال قوی مورد نظر خود محقق اردبیلی هم نیست. اونجا رو گفتیم لا اشکال فل بطرون، گرچه نگفت ایشونا، اما اون هیچی، ما خیلی سر اون دعوا نداریم. اما اونجایی که این طرف و اون طرفش یکیه، اونجا فمل مانع بعد العلم بذاره. این کلام محقق اردبیلی که در واقع تأیید چی بود؟ فرمایش شیخ بود، درست شد؟ یعنی اگر مراد ایشون فرد مردد باشه، این میشه تأیید شیخ. فد دلیل و جمع بندی، این فد دلیل و من به جای شما باشم این خط رو ماجیک فسفوری میکشم، نتیجه بس. فد دلیل و هو الاجماع لو ثبت، اگر اجماعی ثابت بشود، دلیل ما اجماعه، یعنی غیر از اجماع ما دلیل دیگه ای، اگر اجماع بود علی اعیننا علی رأسنا، اجماع نبود چی؟ هیچی، دلیل نداریم. وقد عرفت من غیر واحد نسبته الی الاصحاب، این قد عرفتم میخواد بگه همچی اجماع هم بی دلیل هم نیست. اجماع رو انگار بعضیا ادعا کردن. حالا کجا عرفتن؟ این عرض کنم خدمت شما صفحه 248 اون پایین صفحه، اما مع اتفاق هما فلقیمه، اونجا گفتیم بل فرریاز نسبته الال اصحاب و عن المحقق الاردبیلی ایضا نسبت المن عن بی ازرا من کرباز مشاهد من غیر تعین عهد طرفه الال اصحاب. اصحاب ظاهرا اینو گفتن و این اجماع منقول انگار وجود داره. قال بعض الاساطین فی شرع علال قبول. سوال دارید؟ من دیگه عبارت نمیخونم، فقط یک دقیقه به من مهلت بدید فضای پیش مطالعه فرداتون رو آماده بکنم. دوستان بزرگوار، مرحوم کاشف القطا تو همین مسئله‌ای که الان ما درش هستیم یک کلامی داره. شیخ انصاری میخواد این کلام رو نقل بکنه. کاشف القطا هم دوستان شرحی داره بر قواعد. خب اول یه مطلبی رو از قواعد مطرح میکنه که مرحوم علامه در قواعد گفته بیع زراعی از صوب یا بیع مثلا مقداری از زمین اگر برگرده به بیع کسر مشاع صحیحه. اگه برگرده به بیع کسر مشاع اون اولی، اگه اون باشه صحیحه. بعدش کاشف الغطا میگه اون صحیحه، اما اگر بیع فرد مردد باشه یا کلی باشه مشکل داره. که حالا یه تتمه ای داره، اون عبارت رو باید بخونیم تا ببینیم ان شاء الله ایشون چی میگه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
دل چهار تایی که شیخ آورد، جهل با غلط چه فرقی داره؟ این انگار جهل و عام گرفته، درسته؟
ایشون جهل رو اینجوری معنا کرده، میگه جهل مال جایی است که یه واقعیتی دارد، یه واقعیتی داره اما ما نمیدونیم. مثل کجا؟ مثل اونجایی که مثلا